روایتی خوندم حالا 3 روز میخواد چرا به من نگفتی من همسرتا شما باید به من بگی من بیارم میگم میگه دیدم در توان تو نیست یا علی چه من نمیدونم ما الان یه گوجه فرنگی مون توی یخچالمون کم باشه زنگ میزنه همه فامیل رو خبر میکنه چیزی که در توان تو نیست از تو نمیخواهم شوهرداری همسرداری
و هیچ وقت هم درخواست نکرد
ببینید هیچ وقت هم درخواست نکرد ببینید این که یه مادر من چون مادر الان خدمت جگر سوخته هستیم دیگه یه مادر بچهش گرسنه بمونه خودش گرسنه بمونه هیچی نمیشه حالا شاید میتونه تحمل کنه هیچی نمیشه یعنی بچهش گرسنه است بچه هاش گرسنن به شوهرش تحمیل نمیکنه این خانم دختری رو تربیت میکنه که اون دختر میدونه شوهرش امکان نداره از همونطوری که آقا گفتن از امام حسین فاصله بگیره اصلا 2 تا بچهشو میفرسته برای شهادت از حضرت زینب 5 تا بچه داشتن 2 تاشون میان که در حقیقت در رکاب امام حسین بجنگن اما این خانوم رسم ادبش اینه که اول ازدواج میگه من از الان با شما به شما بگم که من این وابستگی و این دلبستگی ببینید چقدر صادق با همسرش
بله.
این صداقت ما چقدر قایم میکنیم اول ازدواجمون چه چیزایی نمیگیم بعد اون مراحل زندگیش نمیدونم آره چقدر میشه فرصت داشت در این خانوم چطوری با همسرش زندگی میکند در مراحل مختلف زندگی چطوری جلو میره و اون زندگی که اسوه و الگو بوده حضرت زینب قبل از بحث عاشورا عقیله بنی هاشم نام گرفته حضرت زینب معلمه بوده توی کوفه حضرت زینب درس میداده در این اینکه همونطور که حاج آقا گفتن هیچ کس هم نمیدیدتش چطوریشون میومده رفت آمده حضرت زینب تو همون صحنه عاشورا وقتی میخوان در کربلا پیاده بشن میگن تمام این برادران و محارم اومدن دور تا دره از بس عفیفه اینا ببینید خانمی که من اینو میخوام بگم همسرداری رو پرسیدید آدم تا از همه مظاهر دنیا نبرد و نامحرم رو نبیند نمیتونه به همسر خودش وفادار بماند ما الان داریم دختر دانشجو اومده تو دانشگاه من میگه استاد من نمیتونم زندگی کنم میگم چرا میگه به خاطر اینکه من دلبستگی جای دیگه دارم ازدواج کردم احساس بدی دارم بهش گفتم که باید اینو مدیریت کنی ببینید ما خیلی به منجلابی داریم خودمون رو نزدیک میکنیم این عاشق بودن بر همسر گذشته بر همسر همراه بودن با همسر اینا همه ریشش در پاکی و عفته من اینها میبینم من فرافکنی نمی کنم درس فسوندم نزد اساتید بزرگوار حقیقتیه ایشون همسرداریش حالا مشهوره دیگه الگوی بزرگی بوده خانه حضرت زینب برای خود کوفیان
بله. خیلی متشکرم خانم دکتر استفاده میکنی من فکر میکنم دوستان اگر خوب دقت بکنن به مطالب هر جمله ای یک درس برای زندگی و میتونیم از این درس به خوبی استفاده بکنیم اون رو تقویت بکنیم تو زندگی هامون به کار بگیریم خانواده های عزیز توجه داشته باشن زندگی حضرت زینب سلام الله علیها رو یک بار مطالعه بکنن تحقیق بکنن یک بار اون موقع است که عاشق میشن خودشون چندین بار میخونن و بعد میان تو زندگی هاشون پیاده میکنن خب اجازه بدید باز هم چون در خدمت سرور عزیزم جناب آقای گودرزی پدر شهید احمد گودرزی هستیم که یکی از مدافعین حرم بودن من این سوالو داشته باشم آقای گودرزی این مطالب رو در مورد از زینب شنیدید کارشناسان برنامه دارن میگن تاریخ رو دارن میگن واقعیت ها رو دارن میگن خب فرزند شما میره در حمایت و دفاع از چنین شیرزنین به شهادت میرسه من نمیخوام بگم این مصیبته چون واقعا مصیبت‌های بزرگتری ما داریم برای ائمه پیش اومد ولی برای ما مادی و ما انسانی مصیبت برای ما واقعا الان احساس میکنی که یک چنین فرزندی رفته مدافع حرم بوده، مدافع این زن بزرگ در تاریخ هستی شده و شما ناراحتید که فرزندت شهید شده. حالا حاج خانم میخورده گله داشتن، اما این احساس درونت چی میگه الان با شناختی که از بی بی زینب کبرا داری؟
با اجازه با احساس درون ما خیلی خوشحالیم که فرزندی من بزرگ کردم در یه خانواده‌ای که مدافع حرم شد و بی بی دو عالم حضرت زینب این همه مصیبت ها دیده کشیده که خودش هم راه کار اسیران بوده، هم همه کار اونا بوده، که حضرت رقیه که نمیتونسته یک بار خوابش گرفته تو اون بوتا خوابیده. حالا من درست با اجازه آجاینو نمیتونم بیان کنم که پیداش کردن گرفتنش ها ندارم. اینا ما خداوند کمکی کنه چه جوونامو اینا انتقالشو بدیم، هم جوونا هم دختران، که راه اینون انتقال بدیم بشو که اینا راه امامامونه، این شهدای همانه، اینا خونشو پایمال نشه. ما هرچی ادوان من یک فرزند دادم ولی مصیبت ها زیاد حضرت زینب کشیده، خیلی مصیبت ها کشیده که کار ندارم. خود حضرت فاطمه که بهشون میگن این همه کس و کارش، این همه جووناش، این همه فرزندانش رو رفتن، بهش میگن یا شب گریه کنی یا روز. ما آزادیم حتی گریه کنیم حتی گریه نکنیم، ولی باید حالا کار ندارم اینا انتقال بشود به جوونا آینده که الان هر جوری که کار ندارم نمیخوا از وارد بحث های چیز بشیم. الان از این دوره ها میبینم که چجوری از ماهواری و اینا داره انتقال میشه بشون که اینا راه اشتباهیه. ما خودم دارم میبینم، نباید اینجا بگم، این خانم دکترم خواهر بزرگیمونه، میبینم دختر روسرش اومده پایین، موهاش هم تراش، بابا این بغلش فقط اینجاش مونده، این چجوریه، این چجوری، از کجا اینا یاد گرفتن اینا؟ خب اینا از این ماهواری و از اینا، اینا حالا کار نداریم، ولی خوب خودشو بدونن که این جگرگوشه ها چه ائمه عطا چه اینا امامامونه که همه رفتن، ما اینان راه اینان بهشو انتقال بدیم. چطور ما وقتی که بچه‌مون دستش داغ میشه میگیم ای خدا، ای امام حسین، من میارمش کابوسه، چرا تا سالم بود جلوی فرزند نگرفتی که اینجوری نیاد بیرون؟ من خودم میبینم گریم میگیره، خدا شاهده.
بله
من فرزندم موقعی که تو سوریه بوده کار ندارم، اینا خودش فرمونده بوده، یک جا دارم میان اینا رو دور میزنن، میگن گودردی حاجی احمد، همکاراشو گفتن، همیشه بهش میگفتن حاجی احمد، حاجی احمد نفر اول بزنیم یا از عقب بزنیم؟ گفتن نه از عقب بزنیم، که این ندونستان تیر از کجا میره، داشتن همان دور میزدن که از عقب میزنن ران گم میکنن. اینا اینجوری رفتن، از بی بی زینب حمایت کردن. ما سال 85 ما سوریه رفتیم، آزاد رفتیم، همه چی امنیت خوب، الان ماشاءالله امنیت، پارسال یک ما به عید مونده ما رو بردن با اسکورت بردن، همین امن نبود، ولی دیدیم بابا بتون گذاشتن تو جلوی بازار حضرت زینب که اینان دو جرن صغیر فکر کنه برداشته بودن، دیواری های این آبکش سودا. خوی حضرت زینب احتیاج داشته که زش حمایت کنن، که خود فرزند من گفت اگر ما نریم یه خشت از حرم حضرت زینب باقی نمونه شما چجوری روتمونه، که خانمونم فرمود اینا.
بله خیلی متشکرم خانم گودرزی. چند سالش بود شهید احمد؟
سی و دو سال.
یکی 57 بچه، یکی 57 بوده.
بله. بعد چه مدت توی مناطق جنگی بود یا؟
یک سال تو سوریه بود.
تو سوریه بود. بله. یک سال. خب یک بار رفت یا چندین بار؟
یک سال که یک سال سوریه بود، دو بار رفت. بله. دوباره یک بارم با فرمودش رفته بود که فرمود.
وقتی میومد برای شما چی میگفت از حرم حضرت زینب؟
حرم حضرت زینب فقط میگفت که خیلی دارن شروع میکنن ما نمیذاریم، بعد زیادم صحبتاش تو خونم رو انجام نمیدن که بگی بشینه تو خونه بگه که بس اینجوری شد اینجوری شد که ما نذاریم بریم. اینا هیچ وقت نمیگفت. همی که همکار شهید شده بود دیگه خیلی بیقرار شده بود، یعنی اصلا دیگه نمیشد نه باش حرف بزنی نه حرف میزد، هیچی نمیگفت. تا دوباره که میخواست بره ساعت 9 شب سویچ ماشینش هرچی که چی داشت تو خونه گذاشته رفت. سر کارم که رفته بود کشش خالی کرده بود به داداشش گفته بود من دیگه اینا احتیاجم نیسته. گفته بود احمد مامان و بابا مریضن. گفته بود امیر اصلا نمیتونم وایسم. هرچی که مدارک داشت چیزایی که به خودش تعلق بود گفته اینا رو ببر اینا دیگه به درد من نمیخوره. که بعد 4 ماه بود من گفتم امیره از احمد خبر نداری؟ گفت نه مامان خبر ندارم. بعد پدرش رفت شهرستان زنگ زده بود به باباش گفته بود که من برا 15 اسفند دیگه بابا کارم تموم میشه میایم، که 14 اسفند شهید میشه 15 به معراج شهدا میارن.
بله.
که خود فرمونده شونم که اومد خونه ما گفت که من خیلی مدیون فرزند شما، خیلی چیا به من یاد میداده، من که یه فرموده بودم اندازه مال این که زیر دست من بوده من نمیتونستم، خیلی هوشش خیلی همه چیاش از من که فرمونده بودم خیلی بالا.
خبر شهادتش رو وقتی به شما دادن چه احساسی داشتی چیکار کرد؟
من موقعی که پسرم اومد خونه همینجوری ناراحت شده بودم، بعد شب این بمونه شب خواب دیدم 4 کفتر دارم یکیش پرید، هر کاری میکردم نمیتونستم یکی رو بگیرم. بعد تا موندی عروسمو به من زنگ زد، من رفته بودم بیرون داشت گریه میکرد، گفتم چیه؟ گفت هیچی. موقعی که اومدم تو خونه دیدم پسر بزرگم با خانومش با این یکی پسرم که سپایی بود دیدم اینا اومدن خونه. گفتم امیر هرچی شده به من بگو چی شده. همینجوری دست من گرفت گفت مامان احمد به آرزوش رسید. دیگه میخواستیم چی بگیم؟ ما که حضرت زینب خیلی بالاتر نیستیم، حضرت زینب خیلی ستم کشیده، من که از اندازه حضرت زینب ستم نکشیدم، من جیگرم میسوزه، اما خب منم میذارم به پای حضرت زینب که برادراش داده فرزندانش داده به رای بعد میدونم که پسرم فرزند من به رای خوبی رفته، افتخارم میکنم که من این فرزندم به رای حضرت زینب رفته.
بله خیلی متشکرم خانم گودرزی، براتون انشاءالله صبر آرزو میکنم. شما افتخار کشور ما هستید.
خواهش میکنم
و انشاءالله که همه ما بتونیم از مکتب بی بی زینب کبرا درس بگیریم، ما هم مورد شفاعتیم.
یه خاطری هم از فرزندم
بله
دارم بفرمی. خیلی فاطره
بله.
من پدرم از شهرستان اومده و اینجا زنگ زدم احمد پدر بزرگت خیلی خالش خرابه، بعد دیدم از پادگان اومد پدر من دکتر برد اومد براش یه سرم بس کرد آمپولاش زد وایستا تموم شد دوباره برگشت سر کار. گفت مامان من چون شبکارم باید برم سر کار. این فرزند من در نقاشی خطاطی از همه کاری خیاطی میکرد نقاشی میکرد، تازه کمک داداشش کف خونه ها داداشش هم سرامیک میکرد. خدا شاید اگه بخوام دروغ بگم خصلتی هم فرزندم داشت از همه لحاظ. بعد سلمونی سر برادراش کوتاه میکرد. الان من میرم دکتر به دکتر میگم آقای دکتر من دیگه آمپول زن ندارم، تو رو خدا برای من آمپول ننویس، چون فرزندم خیلی از همه لحاظی کوچیک بود، کلاس دوم سوم بود میدیدیم نیست تابستون، میگفتیم احمد کجا رفتی؟ میگو هیجان میرفت سر زمینی کشاورزی تابستون که بتونسته خرج تحصیل پاییزش در بیاره، که میگفت دارم میرم که احتیاجم به بابا نباشه، میدونم بابا نمیتونه ما رو اداره، 4 برادر بودن دیگه. میگفت من باید برم که به این یکم بفهمونم که خودشو زحمتاشو رو دوش خودشو باشه رو دوش پدرم نباشه. از هر لحاظی هم کمک پدرش بود.
بله خیلی متشکرم، انشاءالله که همه ما از شفاعت شهدا برخوردار باشیم. آقای محقق چون فرصت خیلی کم هست این سوال پیش میاد، واقعا صحبت های سرکار خانم گودرزی و آقای گودرزی رو من وقتی میشنوم خب این سوال پیش میاد که یک جوان میاد از همه چیزش میگذره و میره به شهادت میرسه. این عشق چه عشقیه که پدر، مادر، برادر، خواهر، زن و بچه رو رها میکنه. این همون بندگی خداست. این چیه؟ چی اسمشو بذاریم؟ این عشق.
خدمتتون عرض کنم که من مقدمتا این نکته خدمت پدر و مادر بزرگوار این شهید عرض کنم. اون همین که درسته جامعه یه وظیفه‌ای داره، ما یه وظیفه‌ای داریم نسبت به شما، نسبت به فرزندان بزرگوارتون، شهدای عزیزمون. منتها شنوندگان عزیز دیگه دقیق متوجه شدن چقدر با خلوص نیت و چقدر با سادگی فرزندانشون راهی دفاع از حریم اهل بیت کردن این پدر مادر. اما باید بدونیم متاسفانه رسم دنیا همینه که حتی نه صدر اسلام نه کربلا، قبل از اون هم بر این بوده که متاسفانه سوای این که قدر بعضی از کسایی که باید قدرشون رو بدونیم متاسفانه دونسته نمیشه، بلکه بعضی از موقع ها میبینید که طعنه ها، زخم زبان ها و اذیتمون میکنه. اخیراً چند ماهی هست متاسفانه حتی نخبه های فرهنگیمون، بعض از نمیدونم، حالا من عرض میکنم با این لحن، با این زبان، نخبه فرهنگی هجمه میبرن سوی شهدای مدافع حرممون. رسم دنیا همینه. یعنی یکی از چیزهایی که شما رو مقرب درگاه خداوند متعال خواهد کرد همینه. مثلا مقایسه با پول، مقایسه خون شهیدتون با پول، که اصلا چی بگه آدم، این چطور منطقی داره، چطور منطقی پشت این جریان است. یه فیلمی حقیر دیدم از یکی از فرزندان یکی از شهدای مدافع حرم. یک سال این فرزند بچه بود، شهید شده بود، یک سال گذشته بود، یک سال تازه این بچه زبون باز کرده. دیدم که عکس وقتی پدرش میبینه، حتی بعد از یک سال اونم توی این سن میرفت سمت عکس پدر و مادرش رو صدا میزد که مادر بیا بابا، شما قیمت بگذارید روی این صحنه. چی بگه آدم؟ ولی خب رسم دنیا همینه دیگه آج خانم مجای گودرزی، رسم دنیا همینه. بعضی از مواقع نه تنها قدر زحمت‌های شهدای بزرگواری مثل فرزند شما رو نمی‌دونن، بلکه متأسفانه حجمه هم می‌برند. این آدمو ناراحت می‌کنه. ولی یقین کنید همین باعث تکامل شماست، همین باعث بزرگی شماست و مقرب شدن شما در نزد درگاه خداوند متعال. و ممنونم از این که یه همچین مادرانی، یه همچین دستگل‌هایی رو تحویل مملکت ما میدن برای اینکه خونشون حداقل نگه داره، این حداقل هایی که داریم رو هم نگه داره. جریان کربلا هم همینطور، کنار بدن حضرت علی اکبر، کنار بدن حضرت علی اکبر زخم زبان میزنه.
بعد به خدا فرزند من به همکاریش گفته بودم موقعی که من شهید شدم، یعنی همکاریش گفتن که اون روزی اومده موها ما رو اصلاح کرده، ما بهش گفتیم حاجی احمد آقا بیا موها خودت هم اصلاح کنم. گفته من اگه صورتم بزنم ترکش بخوره صورتم، مادرم میبینه، اما ریشام نزنم صورتم هم ترکش بخوره مادرم نمیبینه، بدنم کفن میپوشه، ریشام بذارم بمونه که صورتم مادرم نبینه.
درجهشون یقینا عالی هست، متعالی باشه انشالله.
خیلی متشکرم. بله.
به من همکارش گفت که احمد آقا گفته مدیونی به مادرم بگو جلو جمع جلو دشمن گریه نکنه، میخواست گریه کنه بره تو اتاق گریه کنه، عکس منم جلو جمع و جلو دشمن، چون ایران خیلی دشمن داره دیگه.
بله،
جلوی
بله.
نبره که به خدا منم دیگه همینجوری شد، میرفتم تو اتاق در میبستم، چون یک مادر خود تو همه به سلامتی فرزند داره دیگه، یک مادر خیلی سخته برش. اما خب گفتم من هنوز به خاک زیر پا حضرت زینبم نمیشم.
بله. خیلی متشکرم خانم گودرزی. چون فرصتمون کم هست خانم دکتر روحفظا، من با توجه به حضور خانواده شهید گودرزی و مدافعین حرمی که در کشور داریم، این نشون میده که خط سرخ شهادت و پیروی از انقلاب عاشورا ادامه داره. لذا این جایگاه رفیع بی بی زینب کبری سلام الله علیها به حمد الله شناخته شده که افراد جوانان میرن و دفاع میکنن از حرمی که براشون بسیار ارزشمند هست. به نظر میرسه این رو باید تقویت کرد، خانواده ها باید توجه کرد به این موضوع. خود شما هم یک جنبندی از موضوع داشته باشید که بعد در خدمت حاجی ابراهیمی هم باشیم.
خواهش میکنم بفرمایید حاج آقا. شما
خواهش
عرض شود خدمتون که باعث افتخارن این خانواده ها. اینا چراغ های روشنی هستن که در فضای ظلمانی و تاریک جهان ما می درخشن، این فرزندان و این دل های سوخته ای که در حقیقت الان این مادر داره میگه. ما همونطوری که فرمودید راه امام حسین ادامه داره.
بله.
حسینی بودن در حقیقت امتیازی که کشور ما حالا نسبت به خیلی جاهای دنیا درش وجود داره. انشاءالله که مدیون این خانواده ها، این دلهای سوخته، این گریه های در نیمه های شب، این در حقیقت تحمل های سنگین و آخر فرزندان اینا، همسرانشون، پدر و مادرشون، اینا از همه چیشون گذشتند تا دین ابقا شود. همه اینها وقتی شاد میشن در یک جمله خدمتتون میگم که دین در کشور ما رونق بگیرد. مراقب باشیم، این کشور روی خون شهدا شکل گرفته، اصلا با حماسه شهادت شکل گرفته روزهای انقلاب ما، و همینطوری هم حالا دوران جنگ و بعدم حالا شهدای مختلف و حالا شهدای دانشمند و هسته‌ای و اینها و الان هم مدافع حرم، این خط شهادت خط سرخش ادامه داره. اگر مراقبت نکنیم هم فردای قیامت مدیونیم، همین دنیا پاگیر ما خواهند شد.
بله بسیار خوب. حاجی ابراهیمی چطور میشه این زینبی بودن رو حفظ کرد؟ دقایق پایانی است.
من ادامه مطلب بازم خانم دکتر. بله. دو تا کار ما باید انجام بدیم.
بله.
یکی تمسک کنیم، یکی توسل کنیم.
احسن.
یعنی اگر قرار اتفاقی برای ما بیفته، ما خیلی الان جوون، ما جوون خوب خیلی داریم، همه جوونامون خوبه.
بله.
فقط بعضی موقع گم میشیم، یعنی انقدر تنوع، خلاصه تنوع محصولات فرهنگی، تنوع فرهنگ ها، تنوع وارداته، بعضی موقع راهو گم میکنیم، بعدی گم میکنیم، کج میشه، اصلا از مسیر خارج میشه. اینایی که الان رفتن، الان شهید گودرزی، مادر شهید گودرزی داشتن میگفتن، آدم احساس میکرد ببینید یه فرد با ذو ابعاد، یعنی همون چیزی که ما مثالش میزدیم، حضرت سید شهدا، ائمه، حضرت زینب، یه فرد کاملا اجتماعی، دغدغه مند نسبت پدر مادر، اصلا یه فرد کاملا فعال. شاید خیلی فکر کردم چی باید بگم، یه گل، اینا گلچین میشن، یعنی گلچین میشن واقعا تو جمع ما و میرن. اینا راه خودشون رو پیدا کردن، گوش کردن، عمل کردن و قطعا توسل کردن. اگر قرار ماها تحولی داشته باشیم، اصلا روحانی و غیر روحانی نداره، جوان و پیر، اصلا این مهم نیست، این شاخصه. اگر قرار حرکت کنیم برای تغییر زندگیمون به سبک زینبی، به سبک فاطمی، همشون یک واحد، یک بسته نگاه بکنیم، زندگی توحیدی و الهی باید عمل کنیم و از خودشون بخوام که ما رو کمک بکنن که خطا نریم. یعنی از خودشون بخوام، از حضرت زینب بخوام، ما که میخوایم مثل تو حرکت کنیم، خودت ما رو کمک کن. و قطعا و یقینا این توسل هست. خیلی از اینا، همه اینایی که رفتن با توسل گلچین شدن. یعنی اگر لحظات آخر فیلمی ازشون گرفته میشد، میگفتن ما به آرزومون رسیدیم، ما از خود حضرت زینب خواستیم ما رو ببره، ما از یعنی ببینیم اون توسله، این اتصالو برقرار کرده، رفتارشون هم رفتار زینبی و حسینی بوده. و این هم مطلبیست که شما میگید که راه شهادت ادامه دارد، ادامه دارد. اگر این سبک رو عمل کردیم، این اتفاق نه برای این مقطع، انشالله برای اونایی که دنبالش هستن مقدر بشه. انشالله.
خیلی متشکر از حضور شما سروران گرامی، مهمانان ارجمند، خانواده شهید مدافع حرم گودرزی که در این برنامه حضور پیدا کردید. یک بار دیگه وفات جانسوز صدف دریای ایثار و عصمت پرورش یافته دامان ولایت محبوب مصطفی و نور دیده مرتضی سکاندار کربلا و عطر خوش زهرا سلام الله علیها و الگوی عفاف و پاکی حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. زینب هزار بار خودش هم شهید شد از بس از کنار شهیدان گذشته بود.
همراهان گرامی، شنوندگان عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو، همچنان در کنارتون هستیم و در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده گلگشت باشید.
به نام خدای الرحمن و سلام. امید دارم که حال همه شما خوب باشه و این خوب بودن رو تلقیمون این باشه که می توانیم در آیین تکریم وجود خودمون. مرحوم علامه جعفری می گفتش که اگه انسانی به همه راست میگه، اول تونسته خودشو متقاعد کنه که راستگو باشه، و خدایی نکرده اگه به کسی یا کسانی دروغ میگه، اول تونسته خودشو متقاعد کنه که به خودش دروغ بگه. پس در آیین تکریم و بررسی آیین تکریم در بهار، که بهار آیین تکریم خیشتن است، دیدید وقتی که این همه رستنی ها، این همه رویش و عطرهای دلپذیر در فضا منتشر میشه، معناش تکریم خیشتنه، عزیز داشتن خیشه. دیدید دیگه در آیین تکریم شما آراسته میکنید خودتون، لباس نو میپوشید، افکار کهنه و یا جامه های کهنه رو از تن به در میکنید. حلال طلبی یکی از مصادیق بارز تکریم خیشتنه.
به نظر من این حلال طلبیه تو همه ابعاد زندگی میتونه باشه، نه صرفا توی خوراک و پوشاک و آشامیدن و اینها. آدمی که با تقوا باشه و به روزی حلال اعتقاد داشته باشه، قطعا توی داشتن زمان پربرکت رو داره، تو داشتن سلامتی، خب سلامتی کامل رو داره، و تو داشتن روزی حلال و رزق روزش، خب قطعا با مال پاک اون بدنش سلامتی رو دریافت میکنه. صرفا این حلال طلبی در امور دم دستیمون نیست، هر کدوم از این حلال طلبی ها هر کدومش میتونه یه ابعادی داشته باشه، که به نظر من وقتی که ما زمانی رو میذاریم برای این حلال به دست آوردن، در نتیجه همون زمانمون هم باز پربرکت میشه.
حلال طلبی از نظر من دو تا نکته داره، یکی قناعت کردنه، یکی این که بین اعتقاد داشته باشیم که خدا چه روزی رو برامون مقدر کرده. اگه بین اعتقاد داشته باشیم، میدونیم که باید به همون چیزی که داریم قانع باشیم. پس وقتی قانعی میدونیم به این اکتفا میکنیم که روزی حلال به دست میاری، به این که نتیجهش چی میشه، به این که چه جوابی باید بگیری اگر مال حلال نخوری، به نتیجهش باید فکر کنی.
یه کسی از ما دعوت کرد و یا ما رو فرا خواند به طلب رزق حلال، باید دستان او رو به عنایت بفشاریم و لذا یکدیگر رو بخوانیم که آن کسی گرامی تر است در نزد پروردگار که با تقوا تر است، و با تقوا تر است در نطق دین، یعنی کلن حلال می خورد